بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره، سوره شریفه یوسف، سوره پر از اسرار نمل، از قول سه پیغمبر وجود مبارک حضرت ابراهیم دومین پیغمبر اولی العزم، وجود مقدس یوسف و وجود مبارک حضرت سلیمان یک خواسته نقل میکنه. این سه پیغمبر در سه زمان میزیستند، ولی هر سه از پروردگار عالم یک خواسته داشتن. معلوم میشه این مسئله در رابطه با انسان از عظیمترین مسائل که برای رسیدن به این مسئله می‌ارزه که انبیاء الهی دست گدایی و نیاز به سوی وجود مقدس بی نیاز بردارن و با تضرع و زاری و اخلاص این حقیقت رو که مقدمات سنگینی داره برای رسیدن به اون و همشون هم طی کردن، از پروردگار مهربان عالم درخواست کنم، اجابت هم شد، بدون اینکه در این مجلس با عظمت، مجلس علم، عقل، رشد نیازی به توضیح داشته باشه، قول هر سه پیغمبر رو که جنبه دعایی داره قرائت میکنم. اما گفتار ابراهیم علیه السلام در سوره بقره، رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. خود جمله حبلی پر از مطلب و پر از حقیقت. هبه در فقه یه جایگاه خاصی داره. رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. منظور در آیه شریفه فقط جمله پایانیشه که با توسل به ربوبیت، نه با توسل به رحمانیت و رحیمیت. رب حبلی ملکن، خود این توسل به ربوبیت یه حاله، یه مسئله خاصه. اونی که متوسل به ربوبیت میشه کاملا عرفان به وجود خودش داره که مملوکه، کاملا عرفان به وجود مقدس خدا داره که مالکه، کاملا عرفان به خودش داره که هیچی از خودش نداره. با این عرفانی که به خودش داره هیچگاه تا لحظه مرگش دوچار منیت نمیشه و این صدای آلوده ابلیسی از گلوش بیرون نمیاد. اونی که میگه من در هر مرحله‌ای، علم من، مال من، مقام من، صندلی من، شهرت من، زبان من، دوچار جهل، یه موجود بیخبریه، یه موجود بدبختیه. با توجه به مملوکیت کامل و مالکیت ازلی و ابدی او دعا میکردن. چرا این دعا مستجاب نشد؟ وقتی منی در این دعا وجود نداره برای چی مالک رد کنه گدا رو و زاری کننده رو؟ خیلی عجیبه، پدر تمام انبیاء بعد از خودش، وجود مقدسی که در قرآن مجید آیات بسیار فوق العاده ای رو در بارش داریم، وجود مبارکی که از سوره حمد در انعمت علیهم به او اشاره شده تا جزء آخر قرآن، صحف ابراهیم و موسی. کلمه ابراهیم در قرآن مجید موج عظیمی داره، یکی دو سه تا آیه در اواخر سوره نحل که مطالب اون دو سه آیه درباره ابراهیم بهت زده میکنه که یه موجودی که نصف وجودش زمینی بوده، انا بشر و مثل کن، ولی نصف دیگر وجودش در این قالب محدود بشریت روح الهی بوده و قدردان این روح هم بوده. تا کجا به معراج معنویت صعود کرده که پروردگار عالم پرده از این معراج کنار زده و او رو به عالمیان نشون داده و از بالا تا آخرین فرد طبقات پایین اجتماع حجتش رو با ابراهیم تمام کرد. یعنی اگه بخواد روز قیامت رفوزگی اعلام بکنه، به تعداد اندکی که خودش از اونها تحت عنوان قلیلون من عبادی شکور نام میبره، همه رفوزن، حجت بر اونها تمام کامل و در هر عذری هم در دنیا و آخرت به روشون بسته. هر کی با کسی هم پروردگار عالم نه رو در واسی داره نه قوم خیشی. اون دو ستایه سوره نحل اعجاب انگیزه، مگه انسان میدان و فضای رشد و پروازش تا کجاست که وقتی پروردگار پرده از روی این معراج ابراهیمی برمی‌داره بهت زده میکنه انسان رو و آدمی رو از وجود خودش به شدت خجالت زده و شرمنده میکنه. تا کجاست این معراج؟ هنوزم داره میره، چون بعضی از آیات مربوط به حضرت مزارعه، مزارع حالم نیست، مزارعیه که دلالت بر آینده داره و دوام و استمرار، هنوزم داره میره. شما سوره احزاب رو دقت کنید، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یصلون فعل مضارع فعل حالم نیست، فعل دوامه، فعل استمراره. اولا درود خدا به این بنده ویژش چیه و در چه کیفیتیه که تموم نمیشه، کم نمیشه، دائم در حال اضافه شدنه. و درود فرشتگان کل و الملائکه قیدی که نداره، بر پیغمبر اکرم چه درودیه و تا کجا ادامه داره. یعنی بعد بهشتم درود خدا و درود فرشتگان بر پیغمبر ادامه داره. یعنی انسان رو تا کجا میبرن؟ یعنی بهشت آخرین جای انسانه؟ پس فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر یعنی چی؟ اگه بهشت آخر کاره، اگر بهشت آخر کاره، استمرار یصلون و ملائکته معنیش چیه؟ کجا بهشت آخر کاره؟ و رضوان من الله اکبر نشون میده که بهشت آخر کار نیست، دیوار نداره، سد نداره، حد یقف نداره. خب این یه درخواست از این پیغمبر. من اینجا باید عرض بکنم خودم عمق آیه شریفه رو نمیفهمم. ابراهیم مگه در رأس صالحین جهان نیست؟ این چه تقاضاییه که الحقنی به صالحین؟ اینجا شو من حالیم نمیشه، عیبی هم نداره من حالیم نشه، ولی یه چیزی رو دارم میگم که خیلی ها درکش میکنن. تو خطبه منا پیغمبر فرمود ربه حامل فقه الا من هو افقه من. حالا خودت نمیفهمی، پیغمبر میگه دلیل بر این نمیشه که متوقفش کنی مطلب و سخن رو، حقیقت رو تو نمیفهمی. چند هزار نفر هستن که بفهمن، ببر به طرفشون، ولی من نمیفهمم که یه چنین انسان بی نظیری بعد رسول خدا میگه الحقنی به صالحین یعنی چی. و اما آیه دوم، اونم در پایان آیه همین تقاضا رو داره. یادم میاد در یه تفسیر قرن ششم و هفتم دیدم، حالا دقیقا نمیدونم، معمولا من برای سخنرانیام از کتابای قرن سوم به بعد و اون زمانی که توان داشتم مطالعه کردم. این جمله در یکی از کتابای قرن ششم و هفتم بود که جبرئیل میگه، ناقلشو الان یادم نیست، به پیغمبر اکرم میگه جبرئیل اون روزی که تاج عزیزی مصر رو به خاطر تقوا و صبر، انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، این وعده پروردگاره و در یوسف و قبلیاش و بعدیاش طلوع کامل داده، یعنی تقوا و صبر بدر کامل بوده از وجود اینها طلوع کرده، خیلی قوی بودن در این دو حقیقت، برخلاف من که در این دو حقیقت خیلی آدم ضعیف و شل و ناتوان و لنگانم، لذا به جای نرسونده منو پروردگار. اما من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، به پیغمبر میگه اون روزی که تاج عزیزی مصر رو به او دادن، شد نخست وزیر یه مملکتی که همون زمان هم از علم و تمدن برخوردار بود. من تماشاگر یوسف بودم، ببینم حالا که چه در اومده، حالا که از زندان آزاد شده، حالا که از دست اون زن رهایی پیدا کرده و حالا که اومدن کلید تمام مسائل کشور رو بهش سپردن، حالا میخوام ببینم حالش چجوری میشه. آخه خیلی ها در کمترین پول، با کمترین سواد، با کمترین صندلی که به 4 کیلو چوب خشک و برای کلم نساختن نجارا، برای اسافل اعضا ساختن، حالشون به هم میخوره. یه مرتبه خدا از دلشون غروب میکنه، نبوت غروب میکنه، قرآن غروب میکنه، امامت غروب میکنه، علم و پول و صندلی و جاه میشه بازیگر زندگیشون، ریشه شونو میکنه. حالا جبرئیل میگه دارم میبینم که امروز این از شاه در اومده چالی پیدا میکنه. شب شد، شب از نیمه گذشت، همه دیگه خواب بودن، لباساشو در آورد، یه دست لباس کهنه پوشید، از مقر حکومت مصر آرام اومد بیرون، رفت بیرون شهر. شهر رو که مثل تهران و اصفهان و قم نبوده، راحت یه روب که می رفتن بیرون. یا رسول الله، اومد تو بیابون، یه گودالی رو پیدا کرد، با تمام روی بدن تو گودال خوابید، صورت مبارکش رو روی خاک گذاشت، ناله زد، رب، این همون رب ابراهیمی، این همون عرفان به مملوکیت خود و مالکیت ذاتی وجود مقدس اوست. رب یعنی من فقر ذاتی دارم و تو غنای ذاتی داری. اینو آدم باید بفهمه که به خودم میگم آدم بشی، نفهمی خیلی تیر بختی. رب قد آتیتنی من الملک، خدایا این عزیزی مصر شدن مال من نیست، هیچیش مال من نیست. بعدم این عزت ظاهری مصری کل عزت نیستش، این فرمان روایی که به من دادی اندکیست، چون کره زمین 5 قاره داره و چند هزار تا اعلی حضرت و ارباب و رئیس و وکیل و وزیر و تیمسار و همین حرفایی که بازیه در این عالم و در کنار ربوبیت حق زیر صفر. گو از همه مقام اندکی به من داری، حالا با این اندک غرور نداره که، یه دعیشهی گذاشتی کف دست من. این ملت اسمشو گذاشتن عزیزی مصر، ای دهنشونو پر میکنن، ولی برای من دهن پر کن نیست، برای اونی که دهن پر کنه آدم نیست. ولی برای من دهن پر کن قد آتیتنی من الملک، اندکی من الملک، نه آتیتن الملک، اندک. فاطر السم و علم تنی من تعویل الاحادیث، اندکی علم اسرار رو به من آموختی. همش که پیش من نی، همش پیش خودته، یه قطره چکونش هم تو دهن من ریختی. علم تنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات و الارض، ای وجود مقدسی که پرده عدم رو شکافتی و از شکافتن پرده عدم کل این کهکشانها و زمین رو ظهور دادی. فطر یعنی شکافتن، اینم فقط کار توه، پرده عدم رو شکافتی. حالا خدا عدم چی بوده که پردهش باشه؟ حالا پشت پرده یه مش خاک و گل کروی شکل اومده بیرون، برای تو چی هست که در پیغامات به این جنس دوپا گفتی کل این عالم، عالم مادی و اندازه پر یه پشه پیش من سه جولان نداره، ولی این کار توه. پرده عدم رو شکافتی، آسمان ها و زمین رو آوردی بیرون. حالا چی هست که من دل ببندم به اینا؟ اصلا مگه اینا گیره دارن که من دل به اینها ببندم؟ هیچی گیره نداره، هیچ حیوانی، هیچ معدنی، هیچ پولی، هیچ صندلی، هیچ مقامی گیره نداره. من اشتباهاً فکر میکنم دلم گیر کرده. گیره نداره که دلم گیر کرده. کو گیره؟ اگه گیره داشت که نمیمردم، پیر نمیشدم، شل نمیشدم، کور نمیشدم، مریض نمیشدم، با کله نمینداختنم تو گور. گیر نداره هیچ. و من حیات و دنیا الا متاع الغرور. توفنی مسلمن. خدایا بندت یوسفم، امرو عزیز مصر شده ولی امشب داره عالم آخرت رو میبینه. خدایا روزی که روح منو میخوای از این قالب بیاری بیرون، من مسلمان باشم و روحمو بیار بیرون. چون دیگه اگه بیدین بمیرم وقت تدارک دیندار شدن نیست. اهل حال همینجور. من ارادت عجیبی به مرحوم آیت الله العظما حاج سید محمد هادی میلانی داشتم. سالی چند بار مشهد که می رفتم برای زیارت امام هشتم، جوان بودم، یه عشقم هم این بود ایشونو ببینم. ایشونم با اون عظمت فقهشون، اصولشون، عرفانشون، تفسیرشون، روایتیشون، رجالیشون خیلی راحت منو را می دادن. نمی فهمیدم اون وقت که راحت منو را میدن نه مال منه، مال تخلق او به اخلاق الهیه. ساعت ده صبح اومدم در زدم، کسی نبود در رو واکنه. حیات کوچیکی جلوی منزلشون بود، سه چهار تا پله بود آجوری، تو اتاق روبروی در خودشون اومدن در رو واکردن. من داشتم از خجالت آب می شدم. فرمودن بیا بالا. یه 20 دقیقه تو اتاق روبروشون بودم. از اونایی بود که رؤیته و یذکرکم الله، قیافه خدا رو به یاد آدم می آورد. بعد گفتم آقا می خوام برم، من حق ندارم وقت شما رو که وقت کل شیعه است بگیرم. گفت شما وقت منو نگرفت، ولی میخوای بری آزادی، اگه دلت میخواد من دوست دارم بیشتر بشینی. گفتم نه، اجازه بدین برم. گفت کجا میخوای بری؟ چون مشهدم ایشگی منو نمیشناخت، من یه اتاقی در یه مسافرخونه گرفته بودم، بودم دارم میرم جایی که گرفتم. فرمود الان اونجا نم. گفتم کجا برم؟ فرمود تو این اتاق نیت کن از جانب من، برای خودت نه، از جانب من برو حرم حضرت رضا، برو پایین پا از جانب من. اینجا حال ایشون خیلی دیگرگون شد. گو برو از جانب من پایین پا، چون حضرت رضا به ظاهر لطفش اضافه تر از به حاضره. گو ما که در مشهدیم مورد لطفیم، شما که از راه دور اومدین امام هشتم یه نگاهی دیگه به شما داره. پایین پا بیشین، زیارت کن. در رو وا میکنه، نمیبینیش ولی در رو وا میکنه، چون سلام مستحبه، او واجب جواب تو بده هر کی که هستی. در رو که وا کرد حس میکنی. از قول من به حضرت رضا بگو محمد هادی گفت محبت کنید، دستتون رو در عالم برزخ در پیشگاه حق بالا ببرید، به پروردگار بگین محمد هادی رو مسلمون از دنیا ببر، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. این آخرین حرف حضرت یوسف بود. و اما سلیمان، این چهره با عظمت، این چهره بزرگ، رب، بازم حرف رب، عجب عرفانی داشتن انبیا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، خدای دلم نمیخواد نعمتایی که به من دادی تک و تنها نعمتای تو رو شکر بکنم، خدایا دلم میخواد برای دیگران هم که نعمت بهشون دادی شکر بکنم، خدایا به من عنایت کن، توفیق بده کل نعمتایی که به خودم، به پدرم، به مادرم دادی اونا رو هم شکر بکنم. و الحقنی، اینجا یه جمله اضافه تر اون دوتا آیه داره، این اضافه رو من حالیم نمیشه، و الحقنی به رحمتی که فصالحین، خدایا وقتی من میخوام بیمیرم منو به صالحین ملحق کن. این سه تا آیه رو عنایت داشتید، امشبم که شب ابی عبدالله عنایت کردید در این خانه خدا صالحین. ما اون سه آیه رو صالحینشو نمیشناسیم، اما یه جمله از یه زیارت براتون بگم که صالحین کیانن. ما وقتی با همه فروتنی و تواضع در برابر قمر بنی هاشم قرار میگیریم، یه سلاممون اینه: السلام علیک ایها العبد الصالح. نمونه صالحین یکیش قمر بنی هاشمه. من نمیدونم این حرفم تا چند قابل قبوله. گویی وجود نوری قمر بنی هاشم و ابراهیم و یوسف و سلیمان میدیدن که به خدا التماس میکردن بعد مردن ما رو کنار امثال قمر بنی هاشم قرار بده. خب بحث این سه آیه تمام. من برای چی از این سه آیه رو مطرح کردم؟ من زندگی مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رو خیلی مطالعه کردم، غیر از این که خدا به ام توفیق داد این دو چشم آلودم چهره الهی ایشون رو دید، غیر این که دستش رو بوسیدم، غیر این که هنگام دفنش نزدیک قبر بودم، خیلی مطالعه کردم، برام یقینه که وجود مقدس این مرد بزرگ که یه زمانی به یه کسی از اولیاء خدا که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رو درک قلبی کرده بود، درک قلبی، غیر درک عقلی و درک شخصیت، درک قلبی کرده بود، از اولیاء الهی بود. 16 سالم با ایشون محشور بود. گفتم آقا در یک کلمه آیت الله العظما بروجردی رو میشه به من معرفی کنی؟ واقعا وضع حالش عوض شد. اسم ایشونو که بردم گفت فلانی، من فقط یه جمله میتونم به بهت بگم که ایشونو معرفی کنه. آیت الله العظمای بروجردی مرد خدا بود و بس، از این عالم بیرون بود، بدن اینجا بود، روح جای دیگه زندگی میکرد. این مرد الهی یقیناً از صالحین بوده. همه این آیاتو که من خوندم برای این بود که امشب به شما بشارت بدم، نوید بدم. امیر المؤمنین که علمش علم الله، عین الله، اذن الله، می فرماید عند ذکر صالحین تنزل الرحمه. توی مجلسی که بیشینید از یک انسان صالح براتون حرف بزنن، خدا تمام درهای رحمتشو به روتون باز میکنه. عظمت صالحینو ببینید که نیستن الان بین ما. مرحوم آیت الله العظما بروجردی به ما امیر المؤمنین ضمانت داده حرف بروجردی رو بزنید درهای رحمت خدا به روی شما باز میشه. ای خدا اینا بودن بین ما، ما چرا انقدر عقب افتاده ایم؟ من چرا انقدر کم دارم؟ چرا انقدر دستم خالیه؟ صالح بود، مرحوم آیت الله العظما اصفهانی مرحوم شد، سه ماه آیت الله العظمای قمی حاج آقا حسین مرجع تقلید بود، ایشون تازه اومده بودن قم به دعوت علمای بزرگ اون زمان، یکی از عالمان معروف تبریز با اون جاده‌های خاکی از تبریز بلند میشه میاد قم، میاد محضر ایشون، میگه آقا بعد مرحوم سید و حاج آقا حسین قمی برام یقین اعلمی تبریز منبر رفتم همه رو ارجاع به شما دادم، چند هزار مقلد با زبان من پیدا کرد. ایشون میفرمایند سری برگرد تبریز، برو رو همون منبر مردم رو جمع کن، اعلمیت با شهادت دو نفر ثابته، شما یه نفری، مردم رو بهشون بگو دوتا عالم عادل اگر اعلم معرفی کردن مقلد اون بشین، شما در حق من اشتباه کردی و در حق مردم. اینا رو الان از کجا باید پیدا کنی؟ کجا باید دنبالشون بگرد؟ از کجا بیاری؟ من یقه پاره میکنم یه منبر خوب، چهار تا پارتی، چهار تا کله گنده برام جور بکنن برم منبر، یه لفت و لیست شخصیتی بکنم. چند هزار تا رو مقلدش کردن، میگه سریع برگرد بگو من اشتباه کردم، تو تقلید مردمو چرا خراب کردی؟ این مرد خدا، این صالح، طول کشید حرفم ببخشید. چه شب با عظمتیه، سخن از یه حسین بود که مثل خورشید از بروجر طلوع کرد، از غرب به طرف شمال ایران. چیکار کرد این خورشید؟ علم رو روشن کرد، اصول رو روشن کرد، فقه رو روشن کرد، رجال رو روشن کرد، وسائل رو روشن کرد، اسانید رو روشن کرد، جهان رو روشن کرد، ایران رو روشن کرد، دلها رو روشن کرد،
حالا امیر المومنی میگه بیشین حرفشو بزن، رحمت خدا بهت نازل بشه. این یک حسین. اما حسین دیگه، اصلا برای من قابل هضم نیست کشتن یه نفر چند تا اسلحه لازم. یه دونه تیر کافی بود، یه دونه نیزه کافی بود، یه دونه خنجر کافی بود، یه دونه شمشیر کافی بود. من نمیدونم این جمله رو از قول امام صادق چجوری براتون بگم، اینو خودم گشتم پیدا کردم. بعد از اون همه اسلحه و حمله، امام صادق می‌فرماید زنده بود تو گودال که اسب روی بدنش تاخت، هنوز جان داشت. حالا به خواهر حق میدین که بیاد اول بیشینه و از میان قبر نیزه و خنجر و شمشیر، و اگه امام باقر نمیگو من نمیگفتم، میگم من نشست حالا اسلحه ها رو که کنار زد، شروع کرد سنگه ها و چوبه ها رو کنار زد، زیر بغل بدن قطعه قطعه رو گرفت، وضعی دید که مجبور شد سه تا سوال بکنه. انت اخی، تو برادر منی؟ و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی؟ وای و ابن امی، حسین من، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ ما طلبه ها هممون میدونیم که ضمیر غایب چیه، ضمیر مخاطب و حاضر چیه، هممون خوندیم. همین جوری که کنار بدن داشت دست و پا میزد، داشت جان میداد، یه مرتبه چشمش به پیغمبر افتاد، صلی علیک یا رسول الله. اگه پیغمبر رو نمیدید میگفت صلی علیه، اما معلوم میشه زینب کبرا پرده برزخ از جلوش کنار رفت، دید پیغمبر با سر و پای برهنه کنار گودال مثل سیل داره عشق میریزه، صلی علیک یا رسول الله، هازا حسین و کمرملون به دما مقطع الاعضا. مسلوب الامامت ورزا خدایا به حقیقت ابی عبدالله امثال آیت الله العظمای بروجردی رو دوباره به شیعه عطا کن. خدایا مرجعیت این ملت، محرم، صفر، ماه رمضان، رهبری رو از حوادث حفظ فرما. خدایا ما رو عالم عامل قرار بده. خدایا ما رو با صالحین محشور کن. خدایا به حقیقت صدیقه کبرا الان در این وقت شب جمعه وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما، زن و بچه های ما و نسل ما قرار بده. خدایا دیگه گرفتاری ها اوج گرفته، به حقیقت زینب کبرا فرجش رو نزدیک کن. خدایا همه ما از جا بلند نشده، تمام گناهان گذشتمون رو ببخش و بیاموز. خدایا ما 3 سال در خونت گریه کردیم، از تو درخواست کردیم شر داعش رو ریشه‌کن کنی، دعاهامون رو مستجاب کردی. خدایا ریشه های پراکنده شونم نابود کن.